نهایت الدرایه جلد دو صفحه 476 تعلیقه 307 17 مرداد 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه ائمه الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در بحث عام و خاص خب متعرض شمولیت خطابات شفاهی نسبت به غیر حاضرین، غایبین یا معدومین میشن. آیا خطاب تعمیم داره نسبت به غیر حاضرین؟ حالا میخواد غایب باشه، میخواد معدوم باشه، آیا این خطاب تعمیم داره یا تعمیم نداره؟ این بحثی بود که مرحوم آخوند رحمت الله علیه مطرح فرمودند. بعد از این بحث ایشون متعرض این مطلب می شوند که حالا ثمره این تعمیم چیه؟ اگر ما تعمیم بدیم یا تعمیم ندیم اثبات و نفیش چه ثمره‌ای داره؟ فرمودند که گفته شده که دو ثمره برای این تعمیم ظاهر میشه. یکی این که ظهور خطابات کتاب نسبت به غیر مشافهین حجت خواهد بود، این یک ثمره. ثمره دیگر این هست که اگر حاضر و غائب یا غیر حاضر بگیم در عنوان مختلف باشند، بنابر تعمیم، خب اینجا غیر حاضر هم می تواند به اطلاق خطابات قرآنیه تمسک کنه و نتیجه او هم این هست که اون عنوانی که یا وصفی را که مشافه واجد او هست دخیل در موضوع حکم نیست. ولی اگر ما قائل به تعمیم نباشیم، اینجا نه، اینجا غیر حاضر نمیتونه به اطلاق خطابات قرآنیه تمسک کنه. نسبت به ثمره دوم، مرحوم آخون فرمودن که اینجا ممکن هست اثبات کنیم اتحاد حاضر و غائب رو در موضوع بودن حکم و نفی اون وصف یا قید یا عنوانی که حاضر واجد او بوده و غیر حاضر فاقد اوست. مقتضای اطلاق خطاب، گرچه این خطاب مختص به مشافه هست، خطاب برای او هست، ولی خب اطلاق داره. این اطلاق اقتضا میکنه که قیدی که حاضر واجد اون قید هست او دخیلی در موضوع نباشه و نتیجه او اتحاد و حاضر و غیر حاضر، واجد و فاقد نسبت به اون قید خواهد بود و اتحاد در صنف دارن. این عرضم به حضور شما که نقدی هست که مرحوم آخون نسبت به ثمره دوم دارن. اینجا خب یک دخل مقدری هست که ممکن هست ما بگیم اینجا اطلاق صحیحه، یعنی متکلم کلام رو مطلق گذارده ولی اراده مقید کرده. تو بحث‌های قبلی هم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این مطلب رو داشتن در تعلیقه 306 تعلیقه گذشته در متن نهایه داشتن که این قدر متعقن در مقام تخاطب بوده باشه. مرحوم آخوند، خب این یه نقدی دخل مقدر که اگر این باشه فرمایش مرحوم آخوند نقد ایشون بر ثمره دوم دیگه تام نیست و اینجا با اطلاق نمیتونیم نفی قید رو کنیم. مرحوم آخوند همونطور که در بحث‌های گذشته تقدیم شد، ایشون غالب تفصیلند، بیان میکنن که اون وصف یا قیدی که حاضر واجد او هست و غیر حاضر فاقد او هست، این اگر از اون اوصافی باشه که تطرق فقدان نسبت به اون وصف ممکن باشه، یعنی احتمال داره که در آینده زائل بشود، اینجا نخیر، اینجا اطلاق کلام، مطلق گذاردن کلام و اراده مقید صحیح نیست. ولی اگر نه، که اینجا این ولی ناظر میشه به تعلیقه 307، ولی اگر نه، اگر اون وصف یا عنوانی که حاضر واجد او هست، اصلا تطرق فقدان در حق او ممکن نباشه. فقدان وصف و قید راه نداشته باشه، اینجا بله، اینجا صحیح هست که متکلم قانونگذار کلام خود و خطاب خودش رو مطلق گذارد و اراده مقید کنه. این فرمایششون. خطاب که مختص به مشافهینه، مشافهین هم وصفی رو دارن که در او فقدان راه نداره، در واقع هم حکم برای موضوع مقید به این وصفه. این تغییر رو متکلم قانونگذار در کلام خودش نیاورده، اینجا اشکال نداره، اطلاق صحیحه، هرچند اراده مقید شده، در کلام خودش قید ذکر نشده ولی اراده مقید شده. این فرمایشه ایشون که اینجا دارند. مرحوم محقق اصفهانی در تعلیقه کوتاه 307 استدراکی دارند نسبت به فرمایش مرحوم آخوند. ایشون می‌فرمایند که این اطلاق، خب ببینید، خطاب متوجه فرض اینه، مبنا هم اینه، خطاب اختصاص به مشافه داره، مشافه هم الان در زمان صدور خطاب واجد قید یا وصف هست. خب حالا ما میخوایم بدونیم که آیا این قید یا وصف دخیل هست یا دخیل نیست. اینجا اگر فرض شود که در آینده این قید، این وصف زائل نمی شود، ما می فهمیم که بله، اینجا این اطلاق در واقع ازش اراده مقید شده. و اگر در آینده، پس اگر در آینده فقدان متطرق نشود، اینجا ما میفهمیم که بله، اراده مقید شده. اگر در آینده فقدان متطرق شود، اینجا نه، اراده مقید نشده، اطلاق صحیح نیست، ما اراده مقید. خب این اطلاقی که این چنین هست منوط به این فرضه، به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، این یک اطلاق فرضیه، یعنی لو فرض عدم و تطرق زوال لکان الاطلاق و ثابت و لکان الاطلاق و مع ارادت المقید صحیحا. خب این اطلاق یک اطلاق فرضیه، لو فرزه، اطلاق تقدیریه. تحصیل این چنین اطلاقی ایشون میفرماید که فی غایت الاشکاله، یعنی بگه متکلم اینجا به این نحو اطلاق گذاشته، محمد حالا تحصیل کنیم دیگه، اطلاق فرضی فرض کنیم. خب اینجا باید ببینیم که آیا اون مشافهین در آینده اون وصف رو، اون قید رو از دست دادن یا از دست ندادن، که اگر از دست ندادن بگیم پس اراده مقید شده، این فی غایت الاشکال هست. تعبیرشون این هست مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، فهمن الا ذیل این عبارت آخون که و ان صح فی ما لا یتطرق، فرمود که و ان صح، یعنی ان صح الاطلاق مع ارادت المقید من، کلام رو مطلق گذاشته باشد متکلم ولی اراده مقید رو کرده باشد از اون کلام مطلق، کجا صحیحه؟ فی ما لا یتطرق الیه ذلک، نسبت به اون اوصاف و عناوینی که تطرق فقدان در اونجا نیست، فقدان راه نداره. لا یتطرق الیه ذلک، ذلک یعنی فقدان. ذیل این عبارت مرحوم آخون، مرحوم محق اصفهانی می نویسند که الا این اطلاق صحیحه، ولی الا به نحو الاطلاق الفرضی تقدیری، ولی این اطلاق یک اطلاق فرضی و تقدیریه، یعنی اگر فرض شود عدم تطرق زوال، عدم تطرق فقدان، اینجا لکان الاطلاق مع ارادت المقید، این صحیحا الا به نحو الاطلاق الفرضی تقدیری و تحصیله فی غایت الاشکال. تحصیل چنین اطلاقی در غایت اشکال هست. اینجا ایشان تعبیر فرمودن فی غایت الاشکال، یه وقت میگن فی غایت البعد، یعنی خیلی بعیده، نادره، چه، اما یه وقت تعبیر دارن که فی غایت الاشکال. اشکال وقتی گفته میشه شاید مقصود از این تعبیر یعنی خلاف قاعده، با قواعدمون نمی سازه. ظهور از جمله ظهور اطلاقی، برخلاف مبنای مرحوم شیخ و بر طبق مبنای مرحوم آخون، در مجلس تخاطب شکل می گیره. خب حالا یه خطابی رو مولا برای مشافهین داره و اینجا خب در مجلس هم طبیعتاً اون مشافه به طور طبیعی واجد وصف تطرق فقدانی نیست. اینجا بگیم نه، ظهور شکل نگرفته، منعقد نشده، صبر کنیم ببینیم تطرق فقدان هست یا تطرق فقدان نیست. خب ما ظهوری رو که باید در مجلس تخاطب شکل بگیره، علی رغم اینکه مبنا رو داریم، ولی اینجا بگیم این ظهور برای خود مشافه شکل نگرفته، الان کسی که در مجلس حاضره اگه از او بپرسیم که خب حالا این وصفی که تو داری دخیل در موضوع حکم هست یا دخیل در موضوع حکم نیست، دخیل هست یا دخیل نیست، خب طبق مبنای مرحوم آخون باید صبر کنیم ببینیم که تطرق فقدانی هست یا تطرق فقدانی نیست. ظهور رو، ظهور اطلاقی که در واقع اینجا ظهور اراده مقید میشه، ظهور در معنای خاص، اراده معنای خاص، این رو اومدیم منوط کردیم به امری فراتر از مجلس تخاطب، با قواعد اون نمیسازه و تحصیل او فی غایت الاشکال. وقت میگیم فی غایت البعد، یعنی چنین اطلاقی نادره، متکلم چنین فرضی رو اراده کرده باشه نادره. چه خب یه بحثه اون یه جوره، ولی اگر جمود بخوایم داشته باشیم این تعبیر اشکال و تحصیله فی غایت الاشکال، این خب اشکال، تعبیر به اشکال مال جاییست که با قواعد نسازه بخوایم تقریب کنیم، شاید مد نظر مبارک مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این بوده که الان ظهور اطلاقی شکل نگرفته، ظهور اطلاقی که همونطور که مرحوم آخوند هم دارن گاهی وقت ظهور اطلاقی، اطلاق همش از ظهور اطلاقی اراده توسعه و شمولیت نمیشه، اراده قید و حسه و امثال این ها میشه، طبق اون چیزی که در آخر بحث مطلق و مقید بیان کردن که بحثش خواهد آمد انشاءالله. اینجا فی غایت الاشکال ممکن هست ناظر به این مطلب بوده باشه. حالا اینجا مطلبی خوبه که مورد تأمل قرار بگیره که در این بیان مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، آیا اون قضیه صادره از متکلم به عنوان یک قضیه خارجیه مورد نظر قرار گرفته یا به عنوان یک قضیه حقیقیه مورد نظر قرار گرفته، یا فرمایششون تعمیم داره چه قضیه خارجیه بوده باشه چه قضیه حقیقیه بوده باشه، اینجا این اطلاق فرضی و تقدیری است، خب این میتونه محل گفتگو و تأمل قرار بگیره. الحمدلله رب العالمین.